بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خدا باوران و بیامت باوران، با همه مردم فرق میکنن. اون چه که از وجود اونها به خاطر خدا باوری و قیامت باوری طلوع میکنه، هم نسبت به خودشون و هم نسبت به دیگران ویژه اونهاست و مخصوص اونهاست. علت این که دیگران اون حقایق از وجودشون ظهور نمی‌کنه، بیگانگی اونها از وجود مقدس حق و قیامت. برابر با آیات قرآن، باطن اونها حال داره و این حال هم در مرحله اول نیت اونهاست که نیتشون لله، و در مرحله بعد هم محبت اونهاست که این نیت وقتی که به فضای محبت میرسه باعث میشه که برای دیگران وارد خدمت بشن، وارد کار بشن و در این خدمت خودشون و کار خودشون توقعی هم از طرف مقابل ندارن. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اولا نیتشون لله، بعدم علاقه به انسانها دارن، دوست دارن دیگران رو. حالت خودبینی که اونها رو در خودیت خودشون حبس بکنه که همه چی رو برای خودشون بخوان و فقط خودشون رو ببینن ندارن، دگربین هستن. علاقه دارن که فیوضاتی رو که از حضرت حق دریافت میکنن به خاطر اون ارتباطشون با پروردگار و قیامت این فیوزات رو عاشقانه و با نیت خالص به دیگران هم برسونن. نام خودشون رو در کل عمرشون گم کردن، فقط میگن خدا، عباد خدا. نامی از خودشون به میون نمیارن که حالا این کاری که من دارم میکنم به نام من ثبت بکنید، برای من ثبت بکنید، نام من رو ثبت بکنید. یا حال خالصی در انجام کار دارن و یا حال محبتی هم به غیر خود دارن. خیلی عجیب حالشون. اولا بدبین به هیچی نیستن طبق دستور خدا. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ای دوستان خدا، ای اهل خدا، ای وابستگان به خدا، از گمان بد در حق دیگران بپرهیزید، دور بمون. حتی ائمه ما می‌فرمایند اگر کسی رو با چشم خودشون ببینن که داره یه ماده حرامی رو می‌خوره، گمان بد بهش نمی‌برن، در جا میرن سراغ قرآن نسبت به او. میگن قرآن مجید علنی فرموده حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر، ما حیوان میته رو بر شما حرام کردیم، خون رو حرام کردیم، گوشت خوک رو حرام کردیم، حلال گوشتی که بالا پایین افتاده مرده حرام کردیم، حیوانی که خفه شده حرام کردیم، حیوانی که تو سرش زدن مرده حرام کردیم. اما حالا میبینه که یه نفر نشسته حرام خدا رو داره راحت میخوره، میگه خب آیه گفته این موارد حرام، اما تموم که نکرده آیه رو خدا. آخر آیه گفته فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه. اگر یک کسی ضرورت براش پیش اومده بود، اضطرار، ده تا دکتر رفته، نظر همه دکترها به این منتهی شده که آقا جناب عالی این ماده حرامو بخوری معالجه میشی، میگه خب این طبق قرآن داره این حرامو میخوره، خود خدا که فرموده فلا اسم علی، گناهی بر اونیست، من چگونه او رو گناهکار گمان بکنم؟ یه خوشبینی زیبا، یه خوشبینی باحال نسبت به همه داره. من از 8-9 سالگی با شعر خیلی سر و کارم افتاد. عاملشم یه صابخونه بود. روز دومی بود که ما مستأجر شده بودیم تهران تو خیابون صفواری. من کلاس ششم ابتدایی بودم. دوازده سالم بود، سیزده سالم بود، اومدم تو حیات. صاحب خونه به من سلام کرد. خب من خیلی یکه خوردم تو عالم بچگی جوابشو دادم. اینقدر این آدم با من که حالا روز دوم مستأجریمون بود برخورد وزین سنگین مؤدبانه کرد که آثار اون برخورد هنوز در من ثبته. تا زمانی هم که من طلب شدم زنده بود و با اینکه ختم بلد نیستم منبر برم، یعنی هنر منبر ختم و خدا به من نداده، ولی وقتی از دنیا رفت بچه‌هاش به من خبر دادن، من با کمال علاقه ختمش و منبر رفتم. خوبم میشناختمش، میدونستم آخر منبر چی بگم. این بزرگوار از نواده های قائم مقام فراهانی بود که قبل از امیر کبیر نخست وزیر ایران بود. 8 ماه بیشتر انگلیس و روس نذاشتن ایشون سر کار بمونه. در باغ نگارستان لاله‌زار با دسیسه چینی خفش کردن و ایران رو از یه منبع خیر محروم کردن و 14 سال این کشور رو دادن دست میرزا آقاسی که اهل ایروان بود و یک کلمه هم از سیاست سردر نمی آورد. در اون 14 ساله کل ایران و انگلیس و روس پاشو رو یخ گذاشت که بعد از میرزا آقاسی و مردن محمد شاه، امیر کبیر در سن 37 سالگی نخست وزیر مملکت شد که نوشتن هنوز کره زمین نخست وزیر مانند او ندیده، نه ایران، کره زمین. 40 سال بعد کشته شدنش که به دستور انگلیس و روس بود در حمام فین کاشان، ناصرالدین شاه 5-6 تا نخست وزیر عوض کرد. تو نوشته هاش نوشته 40 سال از چوب میخوام امیر کبیر بتراشم نمیشه، توی مجسمه فقط واسه درست کنم. این انسان والا امیر کبیر که مملکت رو از دهن روس و انگلیس کشید بیرون و در آرشیو وزارت خارجه انگلستان من دیدم این نوشته رو، نه این که شنیدم و خودم با چشم خودم خوندم، در آرشیو وزارت خارجه انگلستان اونجا نوشتن اگر ما امیر رو به کشتن نداده بودیم، ایران امروز از 100 سال الان ژاپن جلوتر. و من نمیدونم مردان، زنان، جوانانی که دلبسته به این خارجیان به چیشون دلبستن، ضربه هایی که طالب به ما و کشورهای دیگه زدن تا قیامت قابل جبران. مرگ امیر کبیر رو کی میتونه جبران کنه؟ هیچی. اون وقت یه عادت امیر کبیر طلوع آفتاب در طول سال که من به خط خودش باز دیدم خوندن زیارت عاشورای ابی عبدالله بود، ولی همین یه نفر انگلیس و روس و به کل عقب روند از این مملکت. بعد که کشتنش، صنعت‌هایی که او پایه‌گذاری کرده بود، اون زمان در کریزکش عبدالعظیم کارخونه قند زده بود، کارخونه بافندگی زده بود، کارخونه‌های صنعتی زده بود، تمام عبیل رفت، همه تعطیل شد، همه کل افغانستان از ایران جدا شد. جزء خراسان بزرگ بود، قسمت عمده از بلوچستان از ایران جدا شد، قسمت عمده از آب خزر افتاد دست روس، قسمت عمده از معادن ایران تا 70 سال افتاد دست انگلیس، و فقری که بعد امیر کبیر برای این مملکت اومد تا امشب که ما کنار هم نشستیم اون جبران نشد. اینقدر به ما ظلم شده، به ما جنایت شده. من نمیدونم حالا بعضی چه دلی دارن به این جنایتکاران دل میبندن. آتو که میخوای دوست داشته باشی، چرا انگلیس و آمریکا رو دوست داری؟ خب بیا خدا رو دوست داشته باش، بیا مردم مؤمن رو دوست داشته باش، بیا اهل الله رو دوست داشته باش، بیا مسجد رو دوست داشته باش. اینجا که خیلی چیز گیر آدم میاد. انگلیس و آمریکا چی به آدم میدن؟ اونا دهن وا کردن دارایی های آدم هم ببرن، چیزی تاله به کسی در دنیا ندادن. اجتنبو کثیرن من الظن، بپریزید از بدبین. اصلا به احدی بدبین نباشین. اگرم امام صادق میگه ببینن یه کسی نشسته داره حروم میخوره، تندی عینک قرآن رو به چشمشون میذارن. این از اوناییه که فمن استر غیر باغ ولا آد فلا اسم علی، خلاف خدا نمیخوره. درست داره. این بزرگوار از نوادهای قائم مقام، اینقدر اون رو به من احترام کرد و بعد گفتش که شعر بلدی؟ گفتم نه. گفتم نه. گفتش که بیا تو اتاق من. پیر بود، حدود 70 سالش. من هم چند تا شعر برات بخونم، هم یه مقدار شعر بهت بدم، تشویق او. هم منو وادار کرد برم سراغ دیوان شعرا، هم منو وادار کرد شعر حفظ بکنم. این شعری که میخونم از اون دورانه، شاعرشم سعدی علیه الرحمت. مرا، یعنی حرف تو این شعر تموم، خدا شاهده تموم. اگر همه مردم این بشن که سعدی میگه، خب همونی شدن که قرآن میگه. مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود، بر روی آب. یکی آن که در نفس خودبین مباش، چون خودبین بشی کور میشی از دیدن همه، از خدا گرفته تا آخرین نفر. آدم خودبین تو پرده خودبینی که تاریکی متراکمه، خدا رو نمیتونه ببینه، انبیا رو نمیتونه ببینه، ائمه رو نمیتونه ببینه، شما مردم خوب رو نمیتونه ببینه، زن و بچه رو نمیتونه ببینه، پدر مادر رو نمیتونه ببینه. همه اونا رو هم اگر ببینه، قرآن میگه با چشم حیوانی میبینه، همه رو ابزار میخواد برای هوای خودش، میخواد همه رو خرج خودش کنه، نه خودش رو خرج همه. آخه خود رو خرج همه کردن عبادت، همه رو خرج خود خواستن خیانته. خیلی مسیر را با هم فرق میکن. یکی آن که در نفس خودبین مباش، یکی آن که در خلق بدبین مباش. ببینید عزیزانم، یه ذره بدبینی برای ما بیاد میشه عامل کینه، اما خوشبینی عامل محبته. ما هم که پرونده های هم دیگه خبری نداریم. چه خبر داریم؟ خبر داریم. این بدبینی رو نذارین تو بچه‌هاتون ایجاد بشه. اگرم کسی بدبینه، قابل علاجش بکنیم، بدبین نباشه. حالا یه کسی یه لباس خاصی پوشید، یه کسی هر روز صورتش رو تیغ میزن، یه کسی نشسته ماده حرام میخور، خیلی قابل توجیه مثبته، خیلی خیلی قابل توجیه مثبته. اصلا نباید دادن به کسی حمله بکن. حالا محاسنشو هر روز میزنه، فکر کن همسرش بهش گفته من نیم میلیمتر مو تو صورت دو دوست ندارم، اگه یه ذره بلند بشه اوقاتمون تلخ میشه، درگیر میشه، من خونه بابام تو هم به سلامت. فکر کن اینجوریه. حالا این بلا رو زنای ما فقط سر ما نمیتونن درارن، اما سر شما کوچلوار یا راحت میتونن درارن. اگه وقت دیدین خیلی سخت گیری میکنن، چاره اینی دیگه، صورتتون رو مثل خود اونا قرار بدید. احتمال بده که این مو ممکنه خانواده رو به هم بریزه. احتمال خوشبینی عبادت، عبادت باطنه، عبادت حالی، و بستر محبت زایی. بدبینی بستر کینه زاییه. ببینید نعوذ بالله، من وقتی به بابامم بدبین بشم نمیتونم جلو دلمو بگیرم، کینه سر وا میکنه. به همسرم، به بچه‌ام، به رفیقم، به دوستم و همینطور به هر کی. برای من خیلی این دستور دین عجیبه که میفرماید خلافی اگر از مؤمنی دیدی، اول بیشین هنرمندانه 70 محمل صحت براش بساز تو خودت. آدم دعتاش هم نمیتونه بسازه، یعنی وایسا بدبین نشه. هفتاد محمل صحت به دعتاش هم آدم نمیرسه، نمیتونه دیگه بدبین بشه، شفت دو دیگه میمونه. عمل مسلم، عمل مسلمان. خب حال اخلاص، حال محبت به خاطر بدبین نبودن، خدمت خالصانه عاشقانه والله، حرکات شما و اعمال شما که ریشه در حالت خالصانه و عاشقانه داره ارزش پیدا میکنه. عملی که با بیمیلی انجام بشه آدم نخواد انجام بده، وقتی هم انجام میده با ریا انجام بده، یه جو ارزش نده. خالصانه عاشقانه یعنی هر قدم ما اگه وصل به خلوص و عشق بشه، اون عمل در ترازوی پروردگار از سنگینی عجیبی برخوردار میشه. خب من یه خلوص و عشق رو براتون بگم و کارش، اما قبلن یه چند تا روایت پرقیمت زیبا در باب محبت به هم دیگه که عاملش خوشبینی دستور خداست، باور داشتن خداست و باور داشتن قیامت، براتون بخونم. هیچ مکتبی در دنیا این حرفا رو نداره، هیچ مکتب. من با بیشتر مکتبای دنیا ارتباط برقرار کردم رو در رو. رو در رو یعنی کلیسا رفتم، کنیسه رفتم مال یهودیا، در به اصطلاح معبد زردشتی ها رفتم، با آخونداشون صحبت کردم، با کله گنده های کمونیستی صحبت کردم، با لاییک صحبت کردم، با مکتب های الهادی صحبت کردم. یعنی هر جا رفتم پرسیدم رئیس این مکتب کیه، وقت بگیرین بریم پیشش صحبت بکنیم. رفتیم حرف زدیم، چقدر من بیداری شب کشیدم، با این و اون نشستم. به خدا قسم یک کلمه این حرفا رو تو هیچ مکتبی پیدا نمی کن. 2 میلیون کتاب سنی هارم ورق بزنین، اون چه اهل بید دارن اونا ندارن. یکی از رجال کشور، خیلی آدم بزرگواریه و آدم بی‌طرفی هم هست، حزبی نیستش، دار و دسته، یعنی آدم خدمتگزار عاشقیه، عجیبم برای خدمت دغدغه داره. من گاهی میبینمش فکر میکنم این به سکته نزدیکه، اصلا میخواد جون بده برای خدمت به مرد. کم هم داریم از این. گفت من برای خرید سنگین رفته بودم اندونزی، یه روزی سه شنبه بود یا دوشنبه تو جاکارتا با ماشین دربار کشور اندونزی داشتیم میرفتیم، جایی میبردن ما رو، دیدم که ساعت 10 صبح صدای دعای کمیل تو میاد. به این همراهانم گفتم فلانی اومده اندونزی، گفتن نمیدونیم، حالا اومدن باشه دعا کمیل، وقت شب جمعه است نه چهارشنبه. نه سه شنبه، این دعا کمل الان سه شنبه است داره پخش میشه، اونم ده صبح. به راننده به وسیله مترجم گفتم یه خود آروم برو ببینیم صدا از کجا میاد. دیدیم صدا یه سوپرمانن میاد، خیلی مغازه زیبا دکوربندی. پیاده شدیم با هیئت همراه رفتیم تو. به مترجم گفتم به صاحب اینجا بگو که این چیه. صاحب اونجا گفتش که اسم این متن دعای کمیل، خونندش اولین بار علی ابن ابی طالب بوده. این رو ما از رو سایت گرفتیم. شکل خوندن این برای ما خیلی جالب بود، چون ما عمریا هر چی دعا میخونیم نه حال بهمون دست میده نه یه بار گریه میکنیم. بعدم تو کتابای ما این حرفا نه از عمر ما، نه از ابوبکر ما، نه از عثمان ما، نه از معاویه، هیچ کدوم نقل نشده. ما انگار خیلی فقیریم. گو من این دعا رو دادم ترجمه کردن به جاکارتایی، چهار صفحه رو ورقه گلاسه در آورد. گو این ترجمه به قدری هم این نوارا زیبا بود، جلد نوارا زیبا بود. گفتش یه فایلی رو در آورد کامپیوترم زد، گو نگاه کن. ما سه ماه این نوار رو گیر آوردیم. تو این سه ماه اون چه عمری تو این جاکارتا از این نوار خبر شده اومده خریده، ما تا دیروز 25,000 از این نوار رو فروختیم. 25,000 ندارن مکتبای دیگه، نه این دعاهای ما رو، نه این حرفای ما رو، نه این منبرای ما رو. یه بار 50 تا آخوند سنی رو یه جا تو ایران جمع کردن، گفتن فلانی منبر بره براشون، به من خبر دادن، گفتن یه جلسه از 50 تا عالم سنی قرعه فالم به نام توی دیوانه زدن. حافظ میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. گفتن بی برو منبر براش رفت، فیلمم گرفتن، هست فیلم. یه روایت رو مطرح کردم، آدرس این روایت رو در 15 تا کتابای رده اول اونا دادم. گفتم علمای شما این عالم، این عالم، این عالم تا 15 تا در این کتابا این روایت رو نقل کردن، این روایت هم تو کتابای ماست. توضیح دادم براش. وقتی هم منبر اومدم پایین، اون رئیسشون گفتش که آقا مثل این که تو آخوندای ما با سواد مثل شما پیدا نمیشه. گفتم این که مسئله معلومیه، شما در مقابل ما آخونده شیعه بی سوادی، چون من این 15 تا کتابی که گفتم 10 تاشو خود شما خبر ندید. گفت بله خبر ندید. گفتم این تفسیری هم که بر روایت کردم از دست هیچ کدومتون بر نمی اومد. اگه شما این روایت رو میخواستین تحلیل بکنین چرا؟ گفتم چون شیرینیه دانش اهل بیتو به ما یه قاشق چای خوریشو چشوندن، اگه ما رو لب استخرش ببرن که اصلا شیرین تر از ما دیگه در عالم پیدا نمیشه. یه قاشق چای خوریش. امام صادق میفرماید من تقا مؤمنان قط الا کان افضلهما اشد حبا لأخیه. دو تا مؤمن مثل شما، شما رو بالاخره ائمه ما یقینا مؤمن میدونن. غروب میشه میان مسجد، صبح میشه میان مسجد، برخورد دارید یا تو صف یا تو حیات یا بعد نماز. امام صادق میفرماد دو تا مؤمن با هم برخورد نمی کنن مگر این که سنگین وزن ترینشون پیش خدا اونیه که به طرف دیگه محبتش بیشتره. خب معلوم میشه محبت کار صورتی. اون وقت حیف نی 20 سال 30 سال ما با هم دیگه محبت ببرزیم، سر یه بدبینی این ساختمون رو بمبارون کنیم، غرق جدا بشیم، کینه ورز بشیم، بد بشیم به هم دیگه. باز وجود مبارک حضرت صادق می فرماید ان المتحابین فی الله، اونایی که با حال الهی به همدیگه محبت می ورزن، یوم القیامت علی منابر من نور، خدا اونا رو در قیامت بر بالای یک بلندی که نور قرار میده. قد ازا نور و اجسادهم و نور و منابرهم کل شای، روشنایی بدنشون. امام نمیگه دلشون، بلد بود بگه دلشون، میگه روشنایی بدن خالیشون، همین بدنی که محبت رو نشون میداد با لبخند، با نگاه زیبا، با بغل گرفتن برادر مؤمن، با معانقه با برادر مؤمن، با دست دادن به برادر مؤمن، نور اجسادشون و اون بلندی که روش قرار دارن هر چه در محشر روشن میکن. حتی یعرفو به، که تمام مردم محشر اینا رو با این نور میشناسن، همین نور محبت. فیوغال اهل محشر میگن هاولاء المتحابون فی الله، اینا مردم یعنی که لله به همدیگه عشق میورزیدن و با همدیگه رفیق بودن، دوست بودن، همدیگر دوست داشتن. خدا به موسی خطاب کرد هل عملت لی عملا قد تو کل عمرت یک کار بر من کردی؟ یک کار. قال صلیت لک، یه عمریه برات نماز خوندم، و صمت، یه عمریه مولای من روزه گرفتم، و تصدقت، یه عمریه دست به جیب بودم صدقه دادم، و ذکرت لک، یادت بودم، خواستید یه بسن چی کار بکنم. قال الله تعالی، خدا فرمود اما صلات فلک برهان، که نمازت که روز قیامت دلیل نجات خودته، که نمازات عمل خودت، و سوم جنت، روزات هم که بین تو و آتش جهنم سفره، مال ما نشود.
و صدقت و ذلو، دست به جیبیت هم روز قیامت سایبون از حرارت آتش آفتاب، و ذکر نور و یاد منم روشنایی دل خودته. فعیا عمل عمل تلی، بر من چی کار کردی؟ این همه کارو که از خودت شد. قالم موسی دلنی علال عمل لذی و من لک، مولای من خودت ما رو راه نمایی کن، عمل برای تو چیه؟ ما که هرچی به تو میگیم به خودمون برمیگردونیم، ما چی کار بکنیم که برای تو باشه؟ قال یا موسی هل والیت لی ولیا، به یه دوست من محبت ورزیدی؟ به یه دوست من. شما هم این جمله رو میبینید، قیامت برای ما چی کار میکنه؟ الله اکبر. ای خدا به ما بگه برای من چی کار کردی، میگیم خدایا تو دنیا به موسی گفتی آیا دوستی از دوستان منو دوست داشتی؟ ای خدا ما تو دنیا رفتیم، خوندیم، مطالعه کردیم، شنیدیم، یافتیم، عاشق پیغمبرت شد، محب فاطمه زهرا شدیم، عاشق امیرالمؤمنین شدیم، عاشق حضرت سیدالشهدا شدیم، محبت، یه دلی برات آوردیم پر از اولیاء تو. زین العابدین میگه فکر میکنین یه همچین دلی رو ببرن جهنم بدنش تو کوره؟ محال. و هل آدای تلی عدوان، به دشمنی از دشمنان من کینه ورزیدی؟ فعلم موسی، حضرت میگه موسی اینجا آگاه شد که ان افضل الاعمال، بالاترین عمل، الحب فی الله والبغض فی الله، این که دل در گرو عشق اهل ایمان قرار بده و در گرو کینه نسبت به دشمنان خدا. حرف خیلی یار روی دل، به سوی من منبع لطف رو به روی من آمد، نظر لطف هر کجا فکرد، گوشه چشم او به سوی من نالی، گرز خسته‌ای شنوی، آن صدایی
زهای هوی من است، سخنم گفتگوی او است، مدام سخنش نیز گفتگوی من است. کار من جستجوی اوست، مدام کار اونیز جستجوی من است. صدا زد عمر سر، یقین بدان یک تنه وای میستم، اجازه نمیدم دستان آلوده شما برای سوار شدن این زن و بچه کمک به ما بده. داداشم وقتی لحظات آخر داشت میرم بهش گفتم حسین من تکلیف ما بعد تو چیه؟ به من گفت خوار به خدا تکیه کنی، ما که یاری مثل خدا داریم، چه نیازی به یاری شما آلودگان داریم؟ اشاره کرد سربازانش کنار رفته، خواهرش رو صدا زد با این که شطورا رو خوابونده بودن، ولی چون شطور بلنده غیر ساربان هر کی میخواد سوار شه باید کمکش بدن. دوتا خواهر زیر بغل زنان داغ دیده رو گرفتن، به تمام بچه ها کمک دادن، همه سوار شدن تا به خواهرش ام کلثوم فرمود بیا تورم کمک بدم. تسلیم خواهر بود. حالا خودش مونده، یه نگاهی به اون بدنهای قطعه قطعه کرد، کجا رفتن آن رعنا جوانو؟ شیش ماه قبلشو نگاه کرد، من همون خانومیم که مدینه وقتی میخواستم سوارشم اکبر بر عمر کام گره. قمر بنی هاشم اومد برام رکاب گره، ابی عبدالله اومد زیر بغله بگر، دشمن داره نگاه میکنه، زن و بچه هم دارن نگاه میکنه، جیگر گوشه زهرا چگونه سوار میشه؟ اما دیدن به جای سوار شده دوید میان گودال قتلی گون گلوی بریده رو از روی خاک برداش روی دامن گذار حسین من به خودت قسم نمیخوام برم دارن ما رو میبرم حسین من مگه رسم همه جای دنیا نیست دو نفر برادر و خواهر پدر و پسر مادر و دختر میخوان خداحافظی کنن صورتم دیگه رو ببوسن من میخوام سفر طولانی برم میخوام صورت تو ببوزم سر تو بالای نیزدم دستم نمیرسه میخوام بدن تو ببوزم جای درستی نداره دیدن دوتا دستش و دو طرف بدن گذاش خمیشو لبهاش و روی گلوی بریده گذاش اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد اللهم ارحم شهداءنا اللهم ارحم امامنا اللهم انصر قائدنا اللهم ايد واحفظ امام زماننا اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا رب.